اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده فاطمه صادقی افتخار دارم که با اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی باشم. در آغاز گوش جان می سپاریم با کلام نورانی خداوند. سوره مبارکه نور، آیات 21 تا 22.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده مهربان. ای کسانی که ایمان آورده اید، از گام های شیطان پیروی نکنید. هر کس پیرو شیطان شود گمراهش می سازد، زیرا او به فحشا و منکر فرمان می دهد. و اگر فضل و رحمت الهی بر شما نبود، هرگز احدی از شما پاک نمی شد. ولی خداوند هر کرا بخواهد تسکیه می کند و خدا شنوا و داناست. آنها که از میان شما دارای برتری مالی و وسعت زندگی هستند، نباید سوگند یاد کنند که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دریغ نمایند. آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند. آیا دوست نمی دارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشید دوستان. در خدمتتان هستیم با گلچینی از برنامه های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر شده است. و اما همونطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را میتونین روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه که در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد، دولت عشق را می توانید بشنوید و بعد از آن هم برنامه زربان تقدیمتان خواهد شد. سپس جهان رنگ را می توانید شنونده باشید دوستان، و بعد از آن ایران در آینه هفته تقدیم شما علاقمندان گرامی خواهد شد. صدای کتاب را می توانید شنونده باشید و بعد از آن هم داستان‌های تمثیلی را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید می توانید با ما در میان بگذارید از طریق این دو شماره: 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران و 0794-71-7144 هم در افغانستان. خب دوستان عزیز و ارجمند، در این لحظه از شما دعوت میکنم که دولت عشق را بشنوید.
دولت عشق. دوستان و یاران سلام، با نام و یاد خدای مهربان برنامه دیگری از دولت عشق را در جمع شما دوستان عزیز آغاز میکنیم. امید که پذیرای ما باشین. در این برنامه با استفاده از تحقیقات زندیات آن ماری شیمل، مولوی شناس معاصر آلمانی، و بررسی تأثیر مولوی در شرق و غرب میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. در تاریخ 17 دسامبر 1273 میلادی که جلال الدین محمد مولوی در قونیه درگذشت، در مراسم تدفین او نه تنها مسلمانان بلکه مسیحیان و یهودیان نیز شرکت داشتند. این حقیقت را که وی نه تنها در میان همکیشان مسلمان خود بلکه در میان مسیحیان و یهودیان قونیه نیز محبوب بوده و مقام والایی داشته، میتوان با معنای نقش مؤثر او در گفتگوی بین ادیان دانست. همچنین بر اساس مستنداتی که در دست است، روشن شده که مولوی با روحانیون یونانی که در آناتولی مرکزی از مدتها قبل فعالیت می نمودند در ارتباط و رفت آمد بوده است. بر اساس این منابع، روابط مولانا با یونانی ها خوب بوده و قطعاتی نیز به زبان یونانی قرون وسطا سروده است. همچنین وی از برخی واژگان زبان رایج آن زمان یعنی ترکی قرون وسطا در اشعارش استفاده کرده است. سرودن حدود 200 غزل به زبان عربی نیز از تسلط وی به ادبیات کلاسیک عرب حکایت می کند. با استناد منابعی که در دست است، می توان دریافت که آثار، اندیشه و گستره فکری مولوی در زمان حیات و نیز بلا فاصله پس از مرگ مولانا در نواحی که دوستدار ادبیات فارسی بودند و از این زبان استفاده می کردند اشاعه یافته است. این اشاعه در شبه قاره هند بارزتر و آشکارتر از نواحی دیگر است. پروفسور آن ماری شیمل معتقد است این امر که گفتند یک عارف هندی به نام علی کلکتایی به قونیه رفته و در آنجا با پسر مولانا به نام سلطان ولد ملاقات نموده و یک نسخه از مثنوی را با خودش به هند برده است حقیقت دارد. از این زمان به بعد است که مثنوی سرایی در هند رواج می‌یابد. مثنوی های کوتاه بو علی قلندر که با سبک و روانی مثنوی معنوی نوشته شده و در واقع دیدگاه و تفکر ساده شده مولاناست، مستند خوبی برای این ادعاست. بدون شک اندیشمندان و ادیبان شبه قاره هند در زمان حیات سلطان ولد با طرز تفکر موجود در مثنوی آشنا شدند و از این به بعد است که شاهد تأثیرات دائم اشعار مولوی در شبه قاره هند هستیم. تأثیر مثنوی در این منطقه به قدری زیاد است که یک وقایع نگار هندو در قرن 15 از بنگال گزارش داده است که برهمن مقدس هم مثنوی مولوی را مطالعه می کند. باید توجه داشت که زبان فارسی در شمال سرزمین هند از سال 1275 زبان اداری و دولتی بوده و تمامی مکاتبات با آن صورت می گرفته است. با باور آن ماری شیمل، با توجه به رواج زبان فارسی در این منطقه، اشاعه و گسترش تفکر مولوی در شبه قاره هند کار سهلی بوده است و می توان پذیرفت که مثنوی و قسمت‌های از دیوان شمس روز به روز در شبه قاره هند رواج بیشتری یافته باشد. با نگاهی به آثار ادبی به یادگار مانده از عهد مغول در فاصله سال 1526 میلادی تا اواسط قرن 19 شاهد تأثیر روزافزون تفکرات مولوی در ادبیات هند و پس از آن ادبیات اردو هستیم. در دوران مغول به ویژه پس از اکبر شاه و در دوره شاه جهان تعداد مفسرین مذهبی بسیار بود. شاهزاده جهان آرا دختر شاه جهان نیز با تعدادی از عالمان مأموریت داد که بر مثنوی مولوی تفسیر بنویسند. با اعتقاد آن ماری شیمل، در تمامی آثار ادبی منظوم فارسی که در این دوران یعنی در قرون 17 و 18 پدید آمده، نمیتوان اثری را یافت که بی تأثیر از مثنوی مولوی نوشته شده باشد. و مهمتران که حتی در ادبیات عامیانه این دوره نیز پژواک تفکرات مولانا به چشم می‌خورد. بر اساس میراث فرهنگی موجود در سند، در قسمت جنوبی پاکستان امروز که از سال 711 میلادی تحت حکومت اسلام درآمد، مثنوی به طور دائم مطالعه می‌شده است. شاعر بزرگ سندی زبان شاه عبداللیف، متوفا به سال 1751 میلادی، در رساله‌اش که بزرگترین اثر منظوم وی است، به حدی منعکس کننده نحوه تفکرات مولاناست که هربرت سلی می نویسد شاه عبداللیف با آثار مولانا آشنا باشد و از طریق او می توان آثار مولوی را درک کرد. آن ماری شیمل در این خصوص گفته است: به خاطر می آورم که اولین بار که رساله سندی شاه عبداللیف را می خواندم، ناگهان قسمتی از جملات مثنوی را مشاهده کردم، به خصوص مصرع‌هایی از دفتر اول که در آن مولوی از آب صحبت می کند که نه تنها تشنگان به دنبال آب می گردند، بلکه آب نیز در جستجوی تشنگان است. تشنگان کر آب جویند از جهان، آب جویت هم به عالم تشنگان. شاه عبداللیف راز عشق میان چشمه آب و انسان تشنه را در رسالهش به شکل یک داستان عاشقانه مطرح کرده و نمونه های از این دست را در اثر وی بسیار میتوان یافت. در کتاب های قدیمی معتبر سند نقل شده که در مناطق مسلمان نشین عارفان بزرگ در کتابخانه های خیش این سه کتاب را حتما داشتند: قرآن، مثنوی و دیوان حافظ. این سه کتاب به شکل استاندارد و سنتی نزد همه عارفان قرن 18 در ایالت سند نیز یافت می شده است. محققین در تمامی آثاری که به صورت نثر در سند و پنجاب نوشته شده به نقش بسیار عمیق مثنوی مولوی اذعان دارند. نیکلسون که مثنوی مولوی را به زبان انگلیسی ترجمه کرده، از تفسیر عالم و محقق هندی بحرالعلوم با عنوان بهترین تفسیر نوشته شده بر مثنوی یاد کرده است. بحرالعلوم به سال 1815 در شهر مدرس درگذشت. اقبال لاهوری به عنوان یکی از برجسته‌ترین شاعران شبه قاره، بیشترین تأثیر را از مولوی و اثر جاودان او مثنوی گرفته است. اقبال شدیداً متأثر از مولانا است و در قبال وی احساس مسئولیت می کند. اقبال در جاوید نامه که به زبان فارسی سروده شده است، مولانا را با عنوان راهبر خیش می شناسد و با استفاده از راهبر خیش جهت عروج به آسمان را انتخاب می کند و با استفاده از راه و روش مولانا قرب به خدا را جستجو می کند، همانطوری که دانته در کمدی الهی ورژیل را با عنوان راهبر خیش جهت عروج به آسمان انتخاب می کند. مولانا برای اقبال به مثابه یک انسان عارف خداجوی تلقی می شود. پس از اقبال نیز گروهی از شاعران بودند که مولانا را سمبل خیش قرار دادند. این دست از شعرا به زبانهای هندو، فارسی، اردو، سندی یا حتی به زبان بنگالی شعر سرودند. ادامه سخن را در برنامه آینده پی می‌گیریم. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
هر لحظه وحی آسمان آید به سر جانها، کاخر چو دردی بر زمین تا چند می باشی برا. هر کز گران جانان بود چون درد در پایان بود، آنگه رود بالای خم کان درد او یابد صفا. گل را مجنبان هر دمی تا آب تو صافی شود، تا درد تو روشن شود، تا درد تو گردد دوا. جانیست چون شعله ولی دودش ز نورش بیشتر، چون دود از حد بگذرد در خانه ننماید ضیا. گر دود را کمتر کنی از نور شعله برخوری، از نور تو روشن شود هم این سرا هم آن سرا. در آب تیره بنگری نی ماه بینی نی فلک، خورشید و مه پنهان شود چون تیرگی گیرد هوا. باد شمالی میوزد کز وی هوا صافی شود، و از بهر این صیقل سحر در می دمد باد صبا. باد نفس هر سینه را ز اندوه صیقل می زند، گر یک نفس گیرد نفس مر نفس را آید فنا. جان غریب اندر جهان مشتاق شهر لامکان، نفس بهیمی در چرا چندین چرا باشد چرا. ای جان پاک خوشگوهر تا چند باشی در سفر، تو باز شاهی باز پر سوی سفیر پادشاه.
چو غلام آفتابم هم از آفتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، که حدیث خواب گویم. رسول آفتابم به طریق ترجمانی، به نهار از او بپرسم به شما جواب گویم، به شما جواب گویم.
و اما یک حکایت بشنویم از مثنوی. در روزگاران گذشته در ایران فرهنگی، افراد درویش و غریب هنگامی که از شهری به شهری سفر می کردند، در خانقاه های شهرها و عروستاها اقامت می کردند و خانقاه برای درویشان مانند مهمانسرایی بود که درویش می توانست چند روز در آنجا بماند. در این گونه موارد رسم بر این بود که دیگر درویشان از مهمان جدید پذیرایی می کردند و نیازهای او را برآورده می ساختند. یک روز مرد صوفی که تازه از راه رسیده بود وارد خانقاه شد و خر خود را در آخور بست و آب و علف داد و او را به خادم خانقاه که مسئول این گونه امور بود سپرد. صوفی در خانقاه از راه رسید، مرکب خود برد و در آخور کشید، آبکش داد و علف از دست خیش، نی چو آن صوفی که ما گفتیم پیش. اما بشنوید از روزگار دیگر صوفیان که در آن خانقاه ساکن بودند و طبق رسم متداول باید از صوفی جدید نیز پذیرایی می کردند. صوفیان این خانقاه بسیار مستمند بودند و چون خر صوفی تازه وارد را دیدند بدون عذر و بهانه گرد آمدند و آن خر بیچاره را پنهان از چشم صاحبش فروختند و بساط شام شب و سماع و عیش و شب زنده‌داری را فراهم کردند. ای توانگر تو که سیری هین مخند، بر کجی آن فقیر دردمند، از سر تقصیر آن صوفی رمه، خرفروشی در گرفتندان همه، که از ضرورت هست مرداری مبا، بس فسادی که از ضرورت شد صلاح. آری، گاهی اوقات ضرورت موجب می شود که آدمی دست به این گونه کارها بزند. در هنگام ضرورت و نیاز گوشت مردار نیز حلال می شود. باری آن درویشان به ضرورت خر درویش از راه رسیده را فروختند تا شام و وسایل پذیرایی را فراهم کنند. هم در آن دم آن خرک بفروختند، لوت آوردند و شم افروختند، ولوله افتاد اندر خانقه، که امشبان لوت و سما است و شره. صوفیان با پولی که از فروش خر مرد مسافر به دست آورده بودند غذایی فراهم کردند و شمع و چراغی افروختند و در خانقاه بانگ در افتاد و ولوله در گرفت که امشب غذا و سماع و دستفشانی درویشانه فراهم آمده است و با هم می‌خواندند که چند از این صبر و از این سی روزه چند، چند از این زنبیل و این دریوزه چند، ما هم از خلقیم جان داریم ما، دوست امشب میهمان داریم ما. مسافر از راه رسیده که بسیار خسته بود و از فروش خر بی خبر، وقتی آن همه اکرام و محبت و مهمان نوازی را دید به جمع درویشان پیوست. وان مسافر نیز از راه دراز خسته بود و دید آن اقبال و راز، صوفیانش یک به یک بنواختند، نرد خدمتهاش خوش می باختند، درویشان او را گرامی داشتند و هرچی خواست برایش فراهم کردند. صوفی وقتی این همه مهمان نوازی را دید با خودش گفت امشب که بساط شادی فراهم است باید خوش بود و خوش گذراند. دوستان عزیز، ادامه حکایت را در برنامه آینده می شنویم. خب دوستان عزیز و یاران همراه، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. سپاس که صمیمانه با ما بودید. بدرود.
بله عزیزان، دولت عشق را تقدیمتان کردیم. امیدوارستیم که حال دلتان خوب باشه. در این لحظه برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای خداوند دوستدار زیبایی‌ها. بسم الله الرحمن الرحیم.
موسیقی.
سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. خوشحال هستیم که خداوند متعال توفیق داد تا بازم در خدمتتان باشیم. امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر رؤیا نوری، جامعه شناس یا متخصص علم اجتماع و محقق سوء مصرف مواد مخدره و نشه‌ای و الکل هستیم تا در ادامه جلسه یک بحث بسیار علمی و ارزشمند را داشتن، انشاءالله راجع به مسئله مصرف الکل یا شراب و مشروبات الکلی توسط زنان و آثار و پیامدهایش صحبت بکنیم. دیروز اگر توجه کرده باشین خانم دکتر تمرکز بسیار جدی روی مسئله ارتباط و پدیده رابطه در زندگی انسان و بشر و مخصوصا در ارتباط با خانم ها داشتن و گفتن که انسان یک موجود ارتباط محور است که اگر به این مسئله توجه بکنه و یک ارتباط قوی و مناسب در زندگی خود با اطرافیان خود از یک سطح بسیار کم خانواده بگیرین تا جامعه، تا یک ملت، تا یک کشور، تا کل جهان و همینطور عالم هستی اگر این ارتباطات به شکل مناسب شکل بگیره و به وجود بیایه، انسان ها نمیتونن به سوی کجروی ها و کجی ها و انحراف ها بروند، مخصوصا با توجه به ویژگی های روحی، عاطفی و جسمی زن ها. اگر ارتباطات مناسب و آگاهی و شناخت مناسب از وجود خودش، از حقیقت و استعدادها و توانایی های خودش و او نیازهای اصلیش و همینطور آگاهی مناسب داشته باشه از راه‌های رسیدن به اون نیازها، از راه‌های رفع مشکلات و درد و غم و مشکلاتش، هیچ وقت دنبال پدیده‌های مثل مواد مخدره و الکل نمیره. این نکات مورد بحث قرار گرفت. امید است که با توجه به موضوع ما که یک بحث جامعه شناسانه و انسان شناسانه هست، این بحث با ما دنبال بکنین و استفاده لازمه ببرین. قبل شروع باز با خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر نوری.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه.
بسیار تشکر و سپاس از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، در ابتدای جلسه امروز در ادامه بحثی که جلسه قبل داشتیم، شما تاکید کردین که یک زن و یک دختر و همینطور کل انسان‌ها باید خودشه بشناسه، توانایی‌های خودشه، شادی‌ها و لذت‌های واقعی و ماندگار و همیشگی رو باید بشناسه و اگر غم و مشکل و کدام پرابلمی هم داره به دنبال رفع اونا باشه و دنبال شادی های حقیقی بره و در برابر آسیب ها و هیجانات کاذب مثل هیجاناتی به خاطر مصرف الکل و مشروبات الکلی و مواد مخدره نروه، خود واقعی و حقیقت وجودی خود باید نشان بده. آیا درست است؟
همینطوره. در این حال ببینید، جامعه جهانی یا دنیا به سمتی داره میره که اون ارتباط من رو با خودم هی ضعیف و ضعیفتر بکنه. میدونید اهتمام جهان مدرن یا مدرنیته بر این هست که به سمتی بره که اون فردگرایی و تشویق من برای این که بتوانم بهترین لذت‌ها رو برای خودم کسب بکنم بر اون اهتمام گذاشته شده.
بله.
بنابراین جهانی که من رو بمباران اطلاعاتی میکنه، جهانی که من رو در معرض در حقیقت اطلاعات بسیار زیاده قرار میده که گاهی اوقات فرصت تشخیص و تمیز دادن درست و از غلط رو نمیده به من، یعنی اینقدر سرعت داره و میده به من که من بتونم تشخیص بدم چی درست چی غلطه. حالا شما تصور بفرمایید که من از یک فضای تربیتی رشد کردم که ارتباط خوب و پایداری با خودم ندارم، در معرض کلی اطلاعاتم قرار میگیرم، خب چه اتفاقی میفته؟ یکی در بخشی است که در حقیقت به صورت کور بخش کور من، نابینای من، اون که کاری نداره چون من نمیبینم اصلا منو. منم دارم اخذ میکنم اطلاعاتو تون 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 تون. اطلاعاتو میگیرم و اصلا پردازش نمیتونم بکنم چون سیستم پردازش من اون سیستمیه که آگاهانه میاد مداخله میکنه میگه ببین مثلا بسیار خوب این زیبایی در واقع محسوب نمیشود. این در حقیقت عنصر و شاخصه هایی که برای زیبایی داره در جهان امروز داده میشه، گاهی اوقات احتیاج به یک فرد آگاه داره، همواره داره که بشینه و نگاه کنه و تشخیص بده شاخصه های زیبایی تغییر کرده.
بله.
و من در این میانه گاهی اوقات در دچار یک نسبیتی میشم که بالاخره کدوم خوبه، زیبایی کدومه، زیبایی چیه. به همین جهت هستش که انسان در دنیای جدید باید بتواند این ارتباط آگاهانه رو با خودش داشته باشد که بتونه نسبت به این اطلاعات آگاهانه برخورد بکنه.
بسیار تشکر خانم دکتر. با توجه به اهمیت و ارزش رابطه و شناخت خود و اطرافیان خود که شما مفصل به او پرداختین و ضرورت توجه به سلامت و صحت و زندگی خود که مفصلا صحبت شد، خب وقتی ما متوجه میشیم که در هر شرایطی چیزهای برای مصرف و استعمال و خوردن در اختیار ما قرار میگیره، باید دقت داشته باشیم که چقدر مفید است برای جسم و جان ما، چقدر مضر است. اینا مثل همین مواد مخدر از جمله الکل و شراب و مشروبات الکلی هم واقعا باید ما بدانیم که چی چیزی داریم استفاده میکنیم، ای چی نقش و آثار روی بدن ما، زندگی ما، سلامت ما، روح ما، جان ما داره. این دقیقا مربوط میشه به نقش ارتباطات ما، درست؟
در اون صورت ما هر چیزی که به دست اومدن مثلا مصرف نمی کنیم، این هم ارتباط درست با اطراف، ارتباط با خودم، چون اینقدر به بدنم احترام میذارم و با جسمم ارتباط دارم که برای اینکه فقط به یک هدف هیجانی و یک تصمیم هیجانی کار رو بکنم در حقیقت متوسل به هر چیزی نمیشم. من نمیدونم این چیه، ما حتی قرصی که تاریخش گذشته رو استفاده نمی کنیم، میگیم نگاه میکنیم ببینم این چیه، تاریخش کیه، چطور ممکنه چیز دستسازی که نمیدونم از کجا اومده بیاد و در دسترس من قرار بگیره و در اختیار خانواده قرار بدم، اونم بیاره تو فضای خانواده، خانواده که فضایی است که محافظت های خودش رو باید داشته باشه از این. یعنی آگاهی وقتی به فضای خانواده نباشه قطعا این اتفاق ها متاسفانه خواهد افتاد.
خانم دکتر، با توجه به اهمیت بحث شما برای خودشناسی و داشتن ارتباط خوب و آگاهانه با دیگران و جامعه و جهان، به این نقطه هم اشاره شد که جهان امروز و امکانات و وسائلش دست به دست هم دادن تا ما را از داشتن ارتباط قوی و صمیمی و دوست داشتنی با جامعه و جهان دور بکنه. تمام تلاش های فرهنگی، اجتماعی، تبلیغی و رسانه‌ای و این سرعت بسیار سرسام‌آور تکنولوژی ما را به سمت فردگرایی و توجه صرفاً به خود و خواسته ها و منافع خود سوق و هدایت میکنه. در همچون شرایط شما چی توصیه هایی دارین؟
همینطوره. ببینید جهان امروز جهان شتاب زدگیه، این سرعت رو شما تو همه چی میبینید، سرعت حتی در ارتباط های انسانی هم سرعت گرفته شده. یعنی حالا من همیشه اینو تکرار کردم، گفتم که قبلا وقتی صحبت از عشق میشد باید ماها و سالها برای هم شعر میسرودن تا این وصلی اتفاق بیفته. الان شتاب زدگی در رابطه در واقع میان عواطف هم حتی اتفاق افتاده، عشقی که دیگه اسمش عشق نیست، یک در واقع تنش است، یک شتاب زدگی است برای وصل و بعد قطع شدن و انفصال، اتفاقی که تو روابط ما انسان ها افتاده.
بله.
شتاب زدگی در غذا خوردن، غذاهای فست فودی که اسمش خود شتاب زده است، ماشین های پرسرعتی که با سرعتش گاهی اوقات ما رو به قعر در واقع مرگ حتی برده به خاطر اتفاقاتی که اخیرا حتی میفته در جهان. حتی بنابراین جهان شتاب زده سرعت داره و ما اگر بخوایم با این سرعت همراه بشویم قطعا نمیرسیم به خودمون. یعنی اون بلو من میدوام و نمیتونم به خودم برسم، برای اینکه منی که واقعی من، خیشتن اصلی من، در حقیقت در یک آرامش و در یک صبوری و در یک در حقیقت نگاهی که مشاهده و ناظر جهان هست باید به خودش و جهان نگاه بکنه، اما با این سرعت قطعا نمیتواند همراه بشه، دوچار یک فردگرایی خواهد شد، فردگرایی که باعث میشه نهایتا من رو بیاره در موقعیت قرار بده که احساس پیوند اجتماعی و تعلق اجتماعی با پیرامونم قطع بشه.
بله.
این خودش یکی از همون در واقع پاسخ یکی از در واقع اون مؤلفه های شماست که اول صحبتاتون فرمودید، مؤلفه اصلی در زنان. در واقع حقیقت به گونه ما وقتی دچار یک گسستگی از جامعه میشیم، یعنی تعلق اجتماعیمون ضعیف میشه، پیوندهامون با پیرامون ضعیف میشه، این از در حقیقت گسسته شدن منجر به این میشه که من یک احساس بی‌تعلقی نسبت به هنجارهای موجود پیدا میکنم. پنجره‌های موجود رو رد میکنم و نمیپذیرم. اسمش اینجا میتونه کجروی باشه با توجه به قواعد و قواعدی که وجود داره در جامعه. من چون قواعدی رو نمیپذیرم یا باهاش هم‌آوا نمیشم، جامعه پذیر نمیشم، لذا بر علیه اونا بلند میشم و یه جور مقاومت اجتماعی نشون میدم. اسمش اینه که حالا میتواند برخواسته از اون نداشتن تعلق اجتماعی نسبت به المان‌های اجتماعی باشه، میتواند به گونه حتی با یک فشار اجتماعی تعریف بشه.
بله،
در زنان این شاخصه. چرا اومدم به این نقطه رسیدم؟ برای که من میخوام به فشار اجتماعی به عنوان یک آیتم یا یک در حقیقت عنصر بسیار مهم اشاره کنم که در تحقیق خودم هم بهش رسیدیم و در حقیقت اندازه‌گیری شد. میزان فشار اجتماعی که در زنان حتی در جهان هم این وجود داره. وقتی زن در جایگاه جنسیتی خودش نتواند به اون چیزی که بهش فکر میکنه که برازندشه، سزاوارشه، باید بهش برسه و اون جایگاهی که جامعه باید از نظر اعتبارش بهش بده، بهش نده و اون رو مورد در واقع آزار قرار بده، اون رو ناراحتش بکنه، قطعاً از نظر روانی، از نظر سیستم عاطفیش در تبدیل میشه به یک انسانی که به گونه‌ای میخواد معترض باشه.
بله،
این اعتراض و گاهی در به عنوان یک در حقیقت رفتار کجروی یا منحرفانه که اسمشو بخوایم بذاریم، حالا یک نوع چیزی که در هنجارهای جامعه گنجانده نمیشود نشون میده. پس بنابراین مصرف الکل در زنان اگر بگیم که اون با کاهش تعلق اجتماعی نسبت به هنجارهای موجود اتفاق بیفتد، میاد به سمتی که اون رو به سمت یک تحمل یک فشار اجتماعی میبره و اون فشار اجتماعی به صورت خودش رو نشون میده که یکی از این صورش میتواند مصرف الکل باشه.
بله،
من برای فرار یا در حقیقت به گونه تسلای اون فشار اجتماعی که داره، حالا میتواند این فشار اجتماعی ناشی از چند تا چیز باشه که من میتونم در واقع در 3 تا چیز حتی خلاصش بکنم. یکی از اونها میتونه عدم موفقیت من در دستیابی به اهدافم باشه، ارزش هایی که به من جامعه نمیده مثلا.
بله،
و من پیرو اون که دارم اذیت و آزار میبینم و نمیتوانم به اون چیزی که میخوام برسم، بار فشار اجتماعی دارم تحمل میکنم، لذا به گونه ای دارم در مقابله میکنم. و یکی از رفتارهای من اینه که هنجار جامعه رو میشکنم، یکیش اینه. یکی دیگه از اون مؤلفه‌ها و نشانگرهای در حقیقت فشار اجتماعی میتونه وقوعی حادثه بزرگ تو زندگی من باشه. طلاق، شکست، فقدان، مرگ یک عزیز، اینم یک جوره برای من فشار اجتماعی محسوب میشه.
بله،
چون من همطور که در واقع اول عرایزم اشاره کرد، گفتیم رابطه، بعد اومدیم در مورد زن گفتیم رابطه بسیار مهمتره. چرا؟ چون گفتیم زنها اونقدر رابطه مدارن که مردا نیستن. یعنی من وقتی زنی رو میبینم در خانه، میبینم که تونتون میخواد حرف بزنه، میخواد هر اون چی که در روز اتفاق براش افتاده به همه منتقل کنه. در واقع سیستمش در واقع روانیش این گونه است. اما خب مردها کمتر صحبت میکنن، حتی در مورد مسائلش کمتر با دیگران حرف میزنن. نشان از این میده که من در رابطه به دنیا میام، در رابطه زندگی میکنم و در رابطه میمیرم. پس بنابراین رابطه در زن انقدر حساس هست که میتواند در این فقدان رابطه من رو تبدیل به یک موجود آرزی دیده زخمی بکنه که گاهن کارهایی بکنم که به خودم آسیب بزنم، چون در آگاهی با خودمم نیستم، در رابطه با خودمم نیستم، چون اصلا اون اتفاق نیفتاده که من بتونم خودم رو درست ببینم و شناسایی کنم. لذا وقتی یکی از دست میدم عزیزی رو، طلاق اتفاق میفته، شکستی برام اتفاق میفته، به عنوان یک فشار اجتماعی، به عنوان یک فشار اجتماعی که پیرو یک ارتباط با دیگری اتفاق افتاده، به من تحمیل میشه.
بله،
و پیرو این فشار اجتماعی بازم من ممکنه برم سراغ یک رفتاری که برای اینکه اونو تسلا بدم یک مرهمی برام باشه که آرومم کنه. و سومین در حقیقت المان یا مؤلفه این فشار اجتماعی میتونه وقوع حوادث منفی تو زندگی خودم باشه، یعنی آزارهایی دیده باشم. میتونه در واقع اون آزارها جسمی بوده باشه، میتونه روحی بوده باشه، که ما در زنها معمولا توی مطالعات هم دیده شده تروما بهش میگن، شوکای عاطفی میگن که در زندگی تجربه کرده باشه. میتونه در کودکی بوده باشه، میتونه در دوران بلوغ که خیلی حساسه بوده باشه، آزارهایی که در خانواده در دوره بلوغ دیده باشه، که با عنوان شوک عاطفی بهش اشاره میکنم، که این شوک عاطفی پاک نشدنی است.
بله،
حتی در سالهای عمر با او خواهد بود، مگر در صورتی که به اون خود آگاهی در واقع برسد، بتواند خودش را ببیند، متوجه حق در واقع شرایط خودش و جایگاهی که در زندگی ایستاده بشود، اون موقع با یک شناسایی و آگاهی به موضوع و تحلیل مجدد موضوع میتواند ارتباط مجددی با جهان برقرار بکنه. پس بنابراین پیرو به این ستا در حقیقت مؤلفه اصلی که میتونه خودش عاملی برای تقویت فشار اجتماعی باشه، یک زن به عنوان مصرف کننده یا رفتاری به عنوان مصرف الکل رو میتونه اتخاذ بکنه.
بسیار تشکر خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم و بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
سلام، روزتون بخیر. یکی از بزرگترین مشکلاتی که عزیزان پا به سن گذاشته باهاش روبرو هستن موضوع زمین خوردن و شکستگی های استخوانی هست. خب به نوع غذایی که میخوریم و سبک زندگی ما خیلی خیلی تاثیرگذار هست روی سلامت استخوان هامون، به ویژه برای عزیزانی که 60-65 سالگی رو رد کردن. در مورد کلسیم و ویتامین دی خیلی شنیدیم، حالا من یک مقدار بیشتر هم راجع بهش صحبت میکنم، ولی در مجموع که تامین کافی پروتئین و تعداد زیادی از ویتامین ها و مواد معدنی که بیشتر از 9 ویتامین و مواد معدنی هست در تامین سلامت استخوان ها نقش داره. در مورد پروتئین دریافتی در مجموع وقتی که سن ما بالاتر میره، 60-65 سالگی رو رد میکنیم، نیازمون به مواد غذایی پروتئینی به مراتب بیشتر میشه. خیلی از این عزیزانی که پا به سن گذاشتن بزرگ خانواده هستن، پدر هستن، پدر بزرگ هستن، سعی میکنن با اون فداکاری و ایثار والدین که وجود داره قسمت خوب غذا رو برای فرزندان و نوه‌ها کنار بگذارن. به این ترتیب دریافت یک سری از مواد غذایی مثل آجیل‌ها، مثل گوشت‌ها در این عزیزان کمتر میشه، در حالی که بدنشون خیلی خیلی زیاد به این مواد نیاز داره برای اینکه بتونه بافت استخوانی رو حفظ بکنه و بافت عضله رو حفظ بکنه که از استخوان‌ها حفاظت بشه. بنابراین اولین نکته این هست که به خودتون اهمیت بدید، پروتئین کافی حتما تو طول روز دریافت بکنید. موضوع بعدی تامین کافی کلسیم و ویتامین دی هست. باز هم وقتی که ما سنمون از 60-65 رد میشه، نیازمون به کلسیم بیشتر از زمانی خواهد بود که توی دوران میانسالی هستید. بنابراین اگر که شما در سن 40 سالگی با خوردن یک لیوان شیر، 7-8 قاشق ماست در طول روز و یک تیکه پنیر میزان نیاز کلسیومتون تامین و برآورده میشد، الان که سن 60-65 رو پشت سر گذاشتین باید این مقدار یک مقداری بیشتر بشه. یعنی علاوه بر اون یک لیوان شیر، تقریبا به 3/4 لیوان ماست کنار نهار و کنار شام هر دو نیاز دارین و یک مقدار پنیر. اگر میبینید این مقدار لبنیات رو تو طول روز به هر دلیلی نمیتونید استفاده بکنید، در اون صورت به نظر میاد که برای اینکه کلسیم کافی باشد نیاز به استفاده از قرص های کلسیم دارید. در مورد ویتامین دی هم قرار بر این بوده که پوست ما تمام نیاز بدن به ویتامین دی رو بسازد. منتها برای اینکه این نیاز تامین بشود ما باید در 3-4 ماه گرم سال، حداقل 3-4 روز در هر هفته، به مدت 10-15 دقیقه در معرض آفتاب باشیم. پس تکرارش بکنم که جا بیفته: 3-4 ماه گرم سال، حداقل 3-4 روز در هفته و حداقل 10-15 دقیقه در معرض نور آفتاب، به شرط اینکه اون آفتاب آفتاب مستقیم باشد، هوا آلوده نباشد، از پشت شیشه نباشد. پس بنابراین میبینیم خیلی از ما با توجه به زندگی هایی که داریم در مناطق صنعتی و شهری زندگی میکنیم، این مقدار نیازمون تامین نمیشه و قرار بوده که تو این زمان هایی که در معرض آفتاب هستیم 5% پوست، یعنی صورت و دست ها در معرض آفتاب باشه. حالا وقتی که پا به سن میگذاریم بدنمون سخت‌تر ویتامین دی رو میسازه، یعنی اینکه ما نیاز داریم که 4 برابر سطح پوست رو در معرض آفتاب قرار بدیم. توان ساختن ویتامین دی 1/4 شده و خب این کار رو سخت‌تر میکنه. پس بنابراین خیلی از عزیزان ما که در این سنین بالای 60-65 سالگی هستند نیاز دارن که از مکمل ویتامین دی هم برای تامین ویتامین دی کافی استفاده بکنن و متاسفانه غذاهامون منبع خوبی برای ویتامین دی نیستن. گفتیم مواد معدنی و ویتامین های دیگری هم مورد نیاز هست. خیلی از این ویتامین ها و مواد معدنی دیگر در میوه ها و سبزیجات فراوان وجود دارن. پس برای داشتن استخوان سالم قرار هست که میوه سبزی فراوان بخوریم، پروتئین دریافتی کافی باشد و شیر و ماست هم به اون مقداری که خدمتتون گفتم و اگر تامین نمیشود از طریق مکمل و ویتامین دی هم در خیلی از مواقع از طریق مکمل تامین بشود.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر رؤیا نوری، جامعه شناس و محقق سوی مصرف مواد مخدره و الکل و شراب، در زمینه فاکتورها و مؤلفه های مهم و اثرگذار در زنها برای کشیده شدنشان به سمت مواد مخدره صحبت کردند. گفتند که ضعیف شدن رابطه انسان ها و خانم ها با اطرافیان و جامعه، گسسته شدن و بریده شدن رابطه یک خانم یا دختر با هنجارها و اصول پذیرفته شده اجتماعی باعث کجروی و انحراف او شده و زمینه ساز کشیده شدنش به سمت مواد مخدره از جمله الکل و شراب ممکنه بشه و عوامل مؤثری دیگر میتونه عواملی برای انحراف و کشیده شدن افراد از جمله زنها به سمت کجیها و ناهنجاریها از جمله الکل و مواد مخدره شود. ادامه بحث عزیزان شرمنده با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، شما اشاره خوبی داشتین به یکی یک فرد آقا باشه خانم باشه باید خودش بشناسه، بدانم توانایی های خود، نیازهای خود، اینا را شناسایی بکنه، بفهمه که کی حالش بد است کی حالش خوب است و به عوامل ای حالات هم توجه بکنه. وقتی هم که حالش بد است باید بدانه که چی کار باید بکنه، سراغ چیها و کیها باید بره. اما خوب تذکر دادین که جامعه هم باید به افراد توجه بکنه و زمینه رشد و شناخت خودش فراهم بکنه تا به شایستگی هایش برسه، چون ناکامی هایش در حوزه ها میتونه باعث کجی و انحرافی او شوه و این ضرورت ها در ارتباط با خانم ها اهمیت چند برابری پیدا میکنه. درست است؟
همینطوره، دقیقا. شما اشاره کردید که جامعه هم باید ببینه، این دقیقا اشاره مستقیمی به همون رابطه برقرار کردن با عناصر اجتماعی، یعنی یک جامعه آگاه به در حقیقت موجودیت انسانی، یک جامعه آگاه یعنی در واقع فضای آگاهی که بر یک جامعه حاکم هست مبتنی بر نیازهای واقع بینانه انسانها براشون برنامه ریزی میکنه، یعنی در واقع سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های جامعه مبتنی بر آن چیزی نیست که من فکر میکنم، مبتنی بر آن چیزی است که واقعیت وجود دارد.
بله.
اون هم تنها بر اساس یک دانش و آگاهی نسبت به خود پدیده اتفاق میفته. وقتی ما راجع به یک زن صحبت میکنیم که میتواند با تحمل یک فشار اجتماعی گاهن رفتارهای ازش سر بزنه که ممکنه دیگران نقدش کنن یا بگن مثلا کشیدن یک قلیان در اماکن عمومی توسط زنان چهره قشنگی نداره، یا یک زنی که تو خیابون داره راه میره سیگار دستش ما میبینیم میکشه، رفتاری که غالبا در مردها میدیدیم که راه میرن و سیگار میکشن، به عنوان یک رفتار جدید چشم‌ها رو برگردونه به سمت اونا و برگردن نگاه کنن، ای نگاه کن این خانم داره راه میره سیگار میکشه. اما به این فکر میکنیم که باید اینو تحلیل کنیم. ما نمیتونیم فقط همینطوری نقد کنیم به این صورت، یعنی نمیتوان به این صورت نگاه کرد بدون اینکه تحلیل اجتماعی بشه.
بله.
چرا اتفاق میفته؟ قطعا میتواند بخشش ناشی از اون اعتراض پنهان باشه که به صورتی داره در همون فشار اجتماعی که بهش وارد میشه وارد در واقع تحلیل و تبیین بشه، و بخش دیگه‌ش هم میتواند در المان دیگری باشه که الان خدمت شما می‌خواستم همین رو عرض بکنم.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. حالا سوال دیگه ای که آیا آثار و زیان‌های الکل و مشروبات الکلی یا شراب و سایر مواد مخدره و نشه‌ای روی خانم‌ها و زن‌ها مثل آثار اینمی مواد روی آقایان و مردهاست، یعنی فرق می‌کنه بین زن و مرد؟
این باور در حقیقت باور غلطی است که ما فکر کنیم یکسانه. چرا؟ به جهت اینکه تمام طول راهی که با هم اومدیم در این نیم ساعت ساعتی که با هم خدمتتون بودم خواستیم اینو بگیم که زن در جایگاه جنسیتیش ویژگی‌هایی داره که اون رو از مرد متمایز میکنه. از ویژگی‌های جسمانی شاید گفته شده در این برنامه زیاد، اینکه حتی آب بدن زن کمتر هست و حتی اگر مشروب یا مواد در واقع به این صورت الکلی رو استفاده بکنه حتی مستیش بیشتر خواهد بود و عدم کنترلش بیشتر از مرد خواهد بود. این بخش جسمانی و فیزیولوژیکش هست که حتی به واسطه شرایط هورمونی و در واقع سیستم حیاتی زن اون رو از نظر زایش و موضوع باروریش دارای مشکل فراوان خواهد کرد.
بله.
عرض به حضورتون ده حوزه روانی به واسطه آسیب‌پذیری سیستم عاطفی و روانی زنان قطعاً به خاطر این واژه‌ای که ما به کار بردیم رابطه مدار بودنش، ارتباط او وقتی با بیرون مختل بشود، وقتی با الکل ارتباط بگیره، شما خودتون به من پاسخ بدین شنوندگان عزیز، آیا وقتی ما ارتباطمون با چیزی باشه که اون نتوانه پاسخگوی نیازهای درست و واقعی بینانه ما باشد، آیا این ارتباط ارتباط سالمی است؟ من فکر میکنم اگر من به عنوان یک زن ارتباط بگیرم با چنین چیزی، چون الکل به عنوان یک عنصری خواهد آمد که با او ارتباط میگیرم، وقتی بیاد جای در زندگی من کسب بکنه حتی اندک، من تمام ارتباطات دیگرم رو میارم و منتقل میکنم به این چیزی که میتونه من آروم کنه، میتونه به من تسلا ببخشه و و و همش جملاتی که فکر میکنم کارآمده برای من، اما در این حال فصل ارتباطی من رو با جهان دیگه دقیقاً منهدم خواهد کرد.
بله.
و من فردی خواهم بود که ایزوله میشم یا شواش نمیتوانم به جهان بیرون ارتباط بگیرم، چون در شرایط اجتماعیم هم قطعاً دچار توانهایی خواهم شد که جامعه هم با انگ و تبعیضی که نسبت به در حقیقت نگاه زنان مردانه دارد قطعاً من رو متهم بیشتر خواهد کرد و من باید بار اون انگ هم تحمل کنم.
و نقطه پایانی خانم دکتر نوری چی نقطه ای دارین؟
و نقطه پایانی این که زنان ما در خانواده مستحکم میشوند، دختران ما در حقیقت آغوش پدر و مادر قوت میگیرند.
بله.
امیدواریم بتوانید با قدرت دادن به فرزندان دخترتون آنها را آماده کنید برای ارتباط گیری درست در زندگی آیندش.
ما با تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
تشکر و سپاس خانم دکتر نوری از توضیحات بسیار ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خداوند یار و یاورتان.
جهانی سپاس از اینکه نشرات شامگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. جهان رنگ آماده پخش است که همینک تقدیمتان می‌کنیم.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم با شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه استاد محمد کاظم کاظمی. کر شدم تا چند شور حق و باطل بشنوم، بشکند این سازها تا چیزی از دل بشنوم. غافل معنی نیم، لیک از عبارت چاره نیست، هرچه لیلی گویدم باید ز محمل بشنوم.